این برنامه و به سراغ یک جشنواره بزرگ و باشکوه بریم که چندی پیش شنونده آیین پایانی اون بودید، سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن که به همت معاونت صدا و همراهی بسیار زیاد شبکه رادیویی فرهنگ برگزار شد. این دقایق رو در کنار برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. در این بخش درود میگم به آقای مرتضی صداقتگو، همکار و استاد خودم، که در سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن در جایگاه دبیر علمی جشنواره بسیاری از خطوط محتوا ایشان رصد و مدیریت کردند. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به وطن فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم معذره حضرت عالی و همه شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه وطن فارسی که همه ما دل در گرو وطن فارسی داریم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر من شما در جایگاه دبیر علمی جشنواره خیلی مسلط بودید با آن چیزی که در حوزه محتوای جشنواره و برنامه‌هایی که ارسال شد قرار داشتید. سطح برنامه‌ها رو از منظر زبانی که اصلا دغدغه اصلی جشنواره بود چطور می‌بینید؟ با توجه به اینکه می‌تونیم مثلا یه فرقی هم قائل بشیم بین برنامه‌هایی که از تهران از مرکز ارسال شد با برنامه‌هایی که در شهرستان‌ها بود، برخی برنامه‌ها خب چند زبانه هم بودن، مثلا من خودم برنامه‌هایی با زبان ترکی هم شنیدم که در کنار زبان فارسی اجرا شده بودن و یه چند صدایی ایجاد کرده بودن، به طور کلی برداشتتون از منظر محتوای آثار ارسال شده به جشنواره چگونه بود؟
بله، ممنون از لطف شما، اینکه اظهار لطف فرمودید در خصوص بنده و این محبت شماست، وگرنه بنده کمترین شاید آن چیزی که در چنت دارم. سعی کردم که در این روزگاران دور و دراز که کسب کردم از محضر بزرگان و استادان خودم، حداقل بتونه توی این جشنواره به شکل عملی ارائه بدم. خب هنوزم به عنوان شاگرد، نه به تعارف و تکلف، نه به واقع داریم کسب فیض میکنیم و درس یاد میگیریم. اما در خصوص جشنواره، ببینید این جشنواره اصلا ماهیتاً جشنواره‌ای بوده که بایستی در رادیو اتفاق می‌افتاد، چون بیشتر موضوعات مرتبط با رادیو بوده.
بله.
یعنی به همین دلیل در خود پیشانی جشنواره عنوان رادیویی به لحاظ شده بود، به خاطر اینکه رادیو بیشتر محور کار بوده و رادیو هم خب شما می‌دونید اصلا کلام و کلمه ابزار اصلی کار در رادیو است، حالا در کنار شاخه های دیگر مثل موسیقی و بخش های دیگه. مهمترین بخش رادیو کلامه. ما کلمه رو یا نوشتار رو بیشتر کلمه رو در دو تا ساحت میبینیم که یکی مطبوعات، یکی رادیو هست که بیشتر ارتباط نزدیک دارن. اما تو این جشنواره از زمانی که پیشنهاد جناب آقای دکتر کاظمی دینان که از سوی معاونت به ایشون این کار محول شده بود به شبکه فرهنگ بنا شد، چون پیش از این دو تا جشنواره رو دوستان ما و عزیزان ما در رادیو ایران به خوبی اجرا کرده بودن با عنوان آیین سخن، جشنواره آیین سخن که در پاسداشت زبان فارسی بوده، این جشنواره ادامه همون جشنواره است که دقیقاً شماره سوم اطلاق شده. بنا شد که این جشنواره در رادیو فرهنگ از این پس اجرا بشه، پیگیری بشه. وقتی به هر حال کارو به بنده محول کردن، البته در بخش محتوایی، چون بخش‌های اصلی جشنواره به جناب مبشری از مدیران فرهیخته رادیو فرهنگ محول شد که ایشون الحق و الانصاف تمام قد پای جشنواره وایستادن و زحمت کشیدن، هیچ تعارفی نیست، و قرار شد که اون بخش محتوایی رو بنده سر و شکل بدم. بر همین اساس سعی کردیم یه طراحی موضوعی داشته باشیم، موضوعاتی رو ببینیم که با رادیو دخیل هستن، یه بخش هایی که خب برنامه های رادیو است، دوستانی که در رادیو کار میکنن میشناسن، برنامه هایی که با موضوعات مختلف یا قالب های مختلف ساخته میشه، مثل قالب های ترکیبی، قالب های مجله‌ای یا گفتگو محور، گفتار محور. چون اصلا جشنواره بنا هست که ارائه الگوهای برتر در امر برنامه سازی باشه. بله. جشنواره قرار نیست که تیکنده که برنامه که کار کرده همون برنامه رو ارائه بده جشنواره. بنا هست یک کار جدید، یک کار نو، یک کاری که حتی مثلا شاید نشه پخش کرد و اما یک ظرفیتی رو کشف کنه تهیه کننده ما، برنامه ساز ما، که بتونه در این حوزه یا در این افق میتونه رادیو کار کنه
یا اصلا پیشنهاد دهنده باشه.
بله همینه، اصلا اصلش هم همینه، ایده مهمه.
بله.
بر همین اساس ما فرم هایی که طراحی کردیم ایده پردازی یا خلاقیت در درجه نخست قرار داشت.
همینطوره.
بر همین اساس بخش های مختلف رو دیدیم. یک بخشی رو که خود حقیر پیشنهاد دادم و به خوبی پذیرفته شد و از اون طرف استقبال بسیار خوبی هم داشتیم، بخش آموزش پرورش بوده که خب سالیان سال همه ماها از رشاد قلم دبیران و استادانی که در چه آموزش پرورش چه آموزش عالی در حوزه آموزش فعالیت میکنن ما آموختیم. همه ما، هر کسی که به هر حال به نوعی خواندن نوشتن رو یاد گرفته، یک نوعی درگیر بوده با دبیران و آموزگاران و مدیران. بر همین اساس گفتیم حداقل یک فضایی رو برای این گروه، این طیف از کسایی که در پاسداشت زبان تلاش میکنن اختصاص بدیم که خیلی هم استقبال شده. و بخش های دیگه، یه بخش هم بخش زبان های محلی یا حالا گویش ها، لهجه ها و شکل های مختلف زبانی در اقوام بوده که خب این یک مشکل دیگری داشت، اون به خاطر اینکه داوری ها بر اون اساس یه مقداری سخت بوده، شاید مقدار بیشتر اصلا دشواری داشت. بر این اساس بنا شد امسال حداقل، چون ما ابتدا به ساکن شروع کردیم در رادیو فرهنگ، این بوده که امسال سعی کردیم اونو نادیده بگیریم، یعنی کنار بذاریم، نه اینکه نادیده بگیریم، کنار بذاریم که بتونیم حالا در سالها سالیان بعد نوع استخدام، نوع کار به کارگیریشو پیدا کنیم که چجوری باشه. اما خب برنامه‌ای که تلفیقی بود از زبان محلی یا زبان گویش و زبان معیار، اون برنامه‌ها رو لحاظ کردیم. یه بحثی رو در برنامه گذشته شما که من میشنیدم راجب شنیدن در برنامه‌تون با آقای دکتر محمدزاده و جناب یوسف نیا صحبت می‌کردین، ما هم یک بخش از کارمون اینجا این بود که نوشتن برای شنیدن باشه، یعنی رادیوی نویسی. همه ماها میدونیم رادیو نویسی متفاوت از شکلهای دیگه نوشتاره، اینی که اصلا رادیو شما چون یک بار میشنوی و در شرایط خاصی میشنوی، بر همین اساس بایستی طوری بنویسی که حداقل طرف که میشنوه در همون لحظه در ذهنش ثبت و ضبط بشه. خیلی طولانی نکنم بحثو، بس اینی که بر این اساس پیش رفتیم، یعنی فرم های طراحی کردیم، بخش های مختلف رو در نظر گرفتیم که ارائه بدیم به برنامه سازا که بتونن بر اساس اون برنامه بسازن، و حاصل کار شد سومین جشنواره رادیویی صدای سخن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای صداقت‌گو. من خیلی از نزدیک شاهد تلاش های شما بودم، هم در بخش محتوا، هم خیلی وقتا در بخش اجرا. این ایده که آموزش و پرورش رو هم دعوت کنیم ایده خیلی ارزشمند بود به نظر. اصلا رادیو گویی که آغوش خودش رو به روی دیگری گشود و ما دیدیم که چقدر شنونده داریم در میانه.
بله.
ادیبانمون در آموزش و پرورش، معلم‌های ادبیات، و چقدر هم کارهای خوبی ارسال کردن که ظرفیت‌های رادیویی اتفاقا داره و مشخص میشه که کسی که مخاطب رادیو هست چقدر ساختار برنامه‌های رادیویی میتونه روی منش و روش تدریسش اصلا تأثیر بگذاره. خیلی جالب بود.
بله.
خیلی متشکرم که این بخش گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی صداقت‌گو، دبیر علمی سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن. همچنان با ما همراه باشید.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن به همت شبکه رادیوی فرهنگ، شورای پاسداشت زبان فارسی و کانون ادبیات ایران قرار توجه ویژه‌ای به درست نویسی و درستگویی در برنامه‌های رادیویی داشته باشه. تو این جشنواره از برنامه‌سازا خواسته شده که زبان فارسی رو به درستی استفاده کنن و تا جایی که ممکنه از زبان‌های بیگانه دوری کنن. هدف اینه که هم مخاطبای رادیو بتونن بهتر با زبان و ادبیات فارسی آشنا بشن و هم تولید کننده ها روش های جدید و خلاقانه‌ای برای ساخت برنامه های مرتبط با این حوزه پیدا کنن.
مهشد طاهرشمس هستم، با اثر روایت آنها توی جشنواره صدای سخن شرکت کردم.
من ساجد قدوسیان هستم، بخش مسابقه رادیویی.
روایت آنها همونطورم که از اسمش مشخصه نقل نظر ادیبان فرانسوی در دوره کلاسیک مثل ویکتور هوگو، آنری ژید و خیلی از ادیبان دیگه مثل این افراد هستش و مطرح میکنه که زبان فارسی چه تأثیری حتی بر روی زبان فرانسه داشته.
مسابقه یک دو صدا عملا یک مسابقه استعدادیابی رادیویی توی رشته های مختلف برگزار شد. یک دوره رو ما در حوزه نمایشنامه خوانی در حوزه شاهنامه خوانی برگزار کردیم.
در سه بخش این جشنواره شرکت کرده بودم که دو بخش گفتار محور بود دو اثر، که یکی برنامه تاریخ نوشت بود و دیگری برنامه فارسی با طعم شکر، که خب اینها برنامه‌ای هستن که از شبکه رادیو جوان هر روز پخش میشن شنبه تا چهارشنبه، و یک بخش ویژه شهریار هم بود که با مستند از عشق غزالی غزلی ساختن.
این جشنواره با تاکید روی زبان فارسی و ارائه برنامه‌هایی که با دقت به انتخاب واژه‌ها ساخته میشن میتونه تاثیر زیادی روی حفظ و گسترش این زبان تو جامعه داشته باشه. برگزیده های جشنواره صدای سخن نقش مهمی تو این مسیر دارن و امیدواریم با ادامه این راه شاهد تولید برنامه های با کیفیت تر و خلاقانه تری باشیم که به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی خدمت میکنن.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. در گفتگوی پیشین که با جناب آقای صداقت گذاشتیم، ایشون اشاره کردن به بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی که چقدر هم بخش با اهمیتی است از این منظر که شما کلام رو می‌نویسید برای گوینده رادیو و این کلام خوانده میشه و دقیقاً بستر کلام هم بستر به شدت متفاوتی است، باید به نحوی باشه که مخاطب در همون گوش سپردن و دل دادن اولیه بخش وسیع از معنا رو دریافت کنه، دوچار تأخیر معنا یا حتی تعطیل معنا نشه به واسطه اون متن رادیویی. در این بخش ما داور بسیار عزیز و ارجمندی داشتیم و همراه خواهیم بود با سرکار خانم کیانا کمایفر، از ویراستاران بسیار کار بلد و اطمینان بخش شبکه رادیویی فرهنگ، که من هر زمان نام و نشان ایشان رو پای نوشته های رادیویی میبینم خیالم خیلی آسوده میشه از این منظر که با متنی مواجهم که از یک صافی دقیق و بسیار بسیار حساس گذشته. درود میگم به خانم کیانا کمایفر، از داورهای ارجمند برنامه جشنواره صدای سخن که این دم هم با ما همراه هستن. خیلی خوش آمدید خانم کمایفر.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترمتون، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
روز بر شما هم به نیکی باد. خانم کمایفر، شما آثار رو از منظر نگارش رادیویی تحلیل کردید، کمی دوست دارم که بازخورد شما رو بشنوم. چطور بود آثاری که به دستتون رسید؟ با چه چالشی مواجه بودید؟ سطح آثار رو چطور دیدید؟
خواهش میکنم. اشعار خدمتتون که همونطور که شما فرمودین، چون شغل بنده ویراستاری متون رادیوییه، در بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی داور بودم و از اونچه که بررسی و ویرایش متون و نوشتهای رادیویی کار هر روزه منه، داوری این بخش در واقع بخش از کار همیشگی بنده بوده. برای همینم اگر اجازه بفرمایید، صحبتام در این زمینه صرفا به جشنواره مربوط نمیشه، با اجازهتون درباره متون و نوشتهای رادیویی در کل میخوام صحبت کنم.
با اشتیاق گوش میکنم.
مطالبی که از رادیو پخش میشن باید بر دو مبنا نوشته و اجرا یا خونده بشن. اولی که در چارچوب فارسی معیار باشن تحت قوانین فارسی معیار، و دوم این که جملات رادیویی باشن. رادیویی بودن هم به طور مختصر همین که جملات ساده، روان، صحیح و کوتاه باشن، طوری که با یک بار شنیدن کاملا درک بشن. رعایت قوانین زبان فارسی، خصوصا فارسی معیار، هم که مشخصه تا چه حد اهمیت داره و ضروریه، و برای همینم پاسداشت زبان فارسی و فارسی معیار و توجه به اون همیشه در همه حال لازمه، نه فقط در جشنواره‌های از این قبیل، چون که هممون میدونیم زبان رسانه، مخصوصا رادیو و تلویزیون، چه بپذیریم چه نپذیریم بر زبان افراد جامعه تاثیر میگذاره. بله. و در واقع مخاطبان رادیو و تلویزیون خواه نخواه از این زبان الگو برداری میکنن، و این تاثیر پذیری در مورد رادیو که مستقیما از راه گوش بر مغز و تخیل و تعقل مخاطب تاثیر میگذاره به مراتب بیشتره. بنابراین باید سعی بشه زبان رادیو صحیح باشه، بی اشکال باشه، تا در این زمینه وظیفه یا به قولی رسالت رادیو به خوبی انجام داده بشه. این کار با همکاری 3 نفر انجام میشه: نویسنده، ویراستار و مجری یا گوینده برنامه، که اگر هر کدوم از این 3 ضلع این مثلث کارشون رو به درستی انجام ندن، نتیجه مطلوب رو نخواهیم گرفت. در سطح نویسندگی باید عرض کنم خدمتتون که باید به این موارد توجه بشه. یکی این که خیلی متاسفانه رایجه پرهیز از کپی برداری، پرهیز از استفاده از عین جملات نقش شده از یه که از یه منبع برداشته شده، جملاتی که فردی سخنرانی کرده یا باهاش مصاحبه شده. باید نویسنده توجه داشته باشه که فحوا و مضمون کلام و مطلب رو، حالا چه میخواد مطلب رو کپی کنه چه میخواد اون صحبت ها رو پیاده بکنه، فحوا و مضمون کلام و مطلب رو با جملاتی که اصلاح شده و رادیویی شدن خودش باید بازنویسی بکنه، نه اینکه صرفا برداره اون مطلب رو به نحوی حتی کپی بکنی که من بارها دیدم که حتی تو همین جشنواره هم این مطلب بود. متاسفانه حتی اینقدر دقت نکرده بودن، نوشته بود مطالب زیر، این مطالب زیر مال متن نوشته شده است، نه مال متن رادیویی. بله، این کپی برداری ها به این شکل اصلا درست است و اصلا این کاری که انجام میشه نویسندگی نیست در واقع. یکی دیگه این که قواعد فارسی معیار باید رعایت بشه، از واژگان باید به نحو مناسب استفاده بشه و واژگان مناسب، و دیگه این که از معادل‌های فارسی به جای واژگان بیگانه در حد امکان. اگه نویسنده و گوینده برنامه از واژه‌ها به صورت غلط و نامناسب استفاده کنن، در واقع الگوی نادرست زبانی رو ترویج میکنن. خود شما مستحضر هستید، خیلی رایج شده متاسفانه در رسانه میشنویم، رادیو و تلویزیون گاهن میگن، ناچارن میگن، این واژه های جعلی و بدون قاعده به زبون آسیب میزنند. گاهی وقتا میبینیم که واژه ها درست است، اما در جای نادرست استفاده میشن. مثلا ببینید کلماتی مثل آفرین، باریکلا، از توی بزرگتر به کوچکتره، از مقام اجتماعی یا علمی بالاتر به پایینتر، و نه برعکسش. اگه برعکسش باشه یه نوع بی احترامی در واقع تلقی میشه، مثل تفاوت اعطا، اهدا و تقدیم کردن.
بله.
که اعطا مقام بالاست، اهدا مقام مساوی همرتبه، و تقدیم کردن مقام پایین به بالا. نویسنده و مجری باید حواسشون باشه اگر مثلا دارن با یه استادی صحبت میکنن، با یه کسی که بالاخره یه مقام علمی رو داره، این مثلا وقتی که ایشون داره صحبت میکنه مجری نگه آفرین باریکلا، این در واقع بی احترامی به مقامه، و همین این در سطح جامعه متاسفانه رواج پیدا میکنه. مجری هم دقیقا به اندازه نویسنده باید به این مطالب احاطه داشته باشه، گوینده، که این ملکه ذهنش بشه.
بسیاره.
اگر جایی مصاحبه میکنه، اگر برنامه اجرا میکنه، مجری جشنواره ای چیزی هست، باید حواسشون باشه که این الگوهای زبانی نادرست رو ترویج نکنن.
بسیار خوب.
اگر فرصت دارم بازم میتونم مثال بزنم.
سپاسگزارم از شما. اگر که مثال پایانی باشه که من از شما خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. مثلا ببینید چیزی که خیلی باب شده حرف برایه، حرف اضافه هست برایه، اما متاسفانه باب شده که برای مالکیت ازش استفاده میشه، این برخلاف زبان معیاره.
مثلا این کیف برای توست غلط.
بله بله، مثلا این کیف برای توست، حتی گاهی مثلا میشنم مثلا واسه هم میگن که یه اون بدن در بچه‌ها واژه عامیانه.
بله.
این گوشی برای توست، این کیف برای توست، این خودکار برای توست، اینو نداریم ما. باید بگیم ماله یا باید بگیم متعلقه. رسانه این رو متاسفانه باب کرده و وظیفه داره که این رو در واقع بساطش رو برچینه.
خیلی متشکرم.
مواردی از این دست.
درود بر شما خانم کمالی فرکی، در این گفتگو با ما همراه بودید. خیلی به نظر من فراتر از جشنواره هم با ما سخن گفتید.
بله، چون در واقع تو جشنواره هم متاسفانه این همین مسائل رو دیدم و به قول معروف یه مقدار داغ هم تازه شد.
درود بر شما.
بله،
من به عنوان پرسش پایانی درود بر شما خانم کمالی فرکی، فقط به عنوان پرسش پایانی خیلی کوتاه دوست دارم که جواب بدید. ما روزگاری نویسندگان بزرگی در رادیو داشتیم، استاد مهدی اخوان سالس، استاد محیط طباطبایی، خود آقای خالقی، بزرگان زیادی در رادیو نوشتن. نسل پیشرو، نسل حاضر نویسندگان رادیو میتونن جاپای بزرگانشون بگذارن و نویسندگان به شاخصی رو ما خواهیم داشت در ادامه؟
برای اینکه پاجای پای این بزرگان بذارن راه درازی در پیشه، هیچ چیز ناممکن نیست، اما کوشش، تلاش و انگیزه باید داشته باشن. بله میشه، باید بسیار مطالعه کنن، بسیار ممارست بکنن، از انتقاد نهراسن، بپذیرن و تکبر و منیت رو بگذاریم کنار، همه با هم دست به دست هم بدیم، نقص ها رو جبران بکنیم. نقص ها خیلی زیاده، خوبی ها و محاسنش هم زیاده کار جوانان امروز، اما از اونجایی که نقص ها برای اینکه جا پاشون رو بتونن جای پای اون بزرگان بذارن هنوز خیلی زیاده و راه درازی در پیشه. مطالعه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما خانم کمالی فر، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خیلی سپاسگزارم. در بخش پایانی من دوست دارم، اول اینکه من هم لازمه که از شما سپاسگزاری کنم آقای صداقت، من شاهد تلاش های شما در این جشنواره بودم و همه اینها رو واقعا باید به حساب پاسداش زبان فارسی گذاشت و درود بر شما به خاطر نهایت کوششی که در این مسیر گذاشتید و من گوشه ایش رو به تمامی شاهد بودم.
خیلی سپاسگزارم جناب محمدیان. من فقط به اشاره اسامی داوران رو بگیم، چون بخش محتواست. ما در دو حوزه داوری داشتیم، البته سطح نبود چون نیاز بود در درجه اول داورانی باشن که بیشتر با خود برنامه سازی، با خود عوامل درگیر باشن. بر همین اساس دوستانی انتخاب شدن یا گزینش شدن که واقعا خب این شاخصه رو داشته باشن. حضرت عالی بودید که
بر حال
واسه افتخار هست، دکترای ادبیات دارید، گویندهی بسیار کاربلدی هستید و نویسنده و برنامه ساز. و جناب یوسف نیا، جناب یوسف نیا خودشون شاعران بسیار خوب روزگار ما هستند، از مدیران ارجمندی که سالیان سال در حوزه ادبیات و هنر مدیریت کردند و به عنوان مدیر شبکه سالیان سال فعالیت کردند، یعنی به عمق جان برنامه و ادبیات رو میشناسند و این بختیاری ما بود که در کنار بزرگان مثل یوسف نیا باشیم. جناب آقای شکوهی بودن که خب اصلا
فربود شکوهی
دقیقه اصلا زبان فارسی همراه و همدم ایشون هم میشه. خانم گیانا کمایی فر بودن، جناب منوچهر فیضیان که از مدیران رادیو ایران تایکوندو قدیمی بودن و سرکار خانم عبدالله زاده هم که از مدیران رادیو جوان و تایکوندو های نمایش و بخش بود. این بخش اولیه داوری که صورت میگه، هم انتخاب آثار، هم این گزینش اولیه. و در بخش دوم جناب آقای دکتر محمدزاده که مدیر رادیو ایران بودن، جناب آقای دکتر کیاسری که مدیر کانون ادبیات ایران هستن، اینا به عنوان شما میگم به خاطر اینکه جناب دکتر شریف زاده که خود مدیر رادیو فرهنگ بودن سالیان سال و در رادیو کارهای مختلف انجام دادن، جناب استاد رضوی نژاد، بهروز رضوی نژاد که اصلا به عبارتی میشه گفت مبدع جشنواره ها در رادیو، اصلا کسی که داوری در جشنواره ها رو به خوبی بلده، و استاد فرهنگ جولایی که از تهیه‌کننده های باسواده. خب سطح داوران واقعا انقدر ارجمند بوده که من کمترین واقعا دست و دلم میلرزید که بخوام سنگ، ولی با این وسال با مشورت که از دوستان دیگه گرفتم سعی کردم که یک پایه‌ای برای کار باشه که یک ذخیره برای دیگران باشه و این کار کردم. فقط من یه نکته رو توضیح بدم که فرمودید که کمتر در فرم و ساختار بر ما مشکل، یعنی برنامه شاخص داشتیم، به خاطر این که ببینید برنامه رادیو، برنامه سازی در رادیو جمعیه، برنامه سازی در رادیو انفرادی نیست.
بله.
یعنی سالیان سالان شما میگین استاد مهدی اخوان سالس حضور داشتن در رادیو، نویسنده بودن.
بله.
نه تهیه کننده، نه مثلا فسیس و بزرگان دیگه، محیط طباطبایی، سعید نفیسی و بزرگان دیگه. الان متاسفانه برنامه ساز خودش یه متنی رو از حالا هر جایی کپی بردانی میکنه یا هر شکلی به هر حال اینو میاره، بعد خودش مثلا میشن همه کارو خودش انجام میده، یعنی حتی نمیخواد یه نفر دیگه کمکش کنه. این باعث میشه که اون تخصص از بین بره. ما تهیه کننده واقعا تخصص تهیه کنندگی، گویندگی تخصص، کارشناسی به همین سیاق و نویسندگی که اصلا در درجه اولا، خب اینا رو متاسفانه در نظر نمیگیرن. اون وقت برنامه میشه که مثلا ارسال میشه، اون چیزی که مطلوب هست و اون چیزی که جناب یوسفی اشاره میکنن در نمیاد. به هر حال امیدوارم که این سعی صدر در همکاران ما باشه که بتونن همراهی و هم نفسی همکارانشون رو برنتابن.
خیلی متشکرم از شما آقای صداقت که در این گفتگو با من همراه بودین، همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی. امیدواریم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و تنوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم و همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سلاح و صلاح را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما سلاح با سین که گاهی صلاح نیز تلفظ می شود به معنای وسیله، به ویژه وسیله و آلت جنگ است، و صلاح به معنای خیر و مصلحت. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
Mm-hmm.